بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی روایات مربوط به آیه شریفه ولایت. در بخش اول روایاتی که از طریق شیعه در این باره نقل شده بود را بررسی کردیم و در ادامه به بررسی روایاتی که در منابع اهل سنت در این باره است پرداختیم. چند تا از منابع رو گفتیم که روایاتشون رو بررسی میکنیم که اولین آنها تفسیر طبری است. در این تفسیر خاطر شریفتون هست که عرض کردیم ایشان گفتن اهل تأویل درباره این که این آیه درباره چه کسی است و مراد از الذین آمنوا چه کسانی هستند اختلاف کردند. یک عده گفتند عموم مؤمنین مراده و عده هم گفتند مخصوص علی ابن ابی طالب علیه السلام. از کسانی که این را مخصوص دانستند یکی عتبت ابن ابی حکیم بود که کلامش را نقل کردیم. عرض کردیم که این شخصیت جناب ابن حجر عسقلانی او را صدوقون تعبیر کرده، صدوقون یخطئ کثیرن، او را صدوق دانسته ولی مرتکب خطا هم می شده و بقیه هم دربارش اختلاف نظر دارن. کتاب تهذیب و تهذیب اقوال مختلف را راجبشون نقل کرد. برحالشون از تابعین هست، از صغار تابعین. دوم مجاهد که مجاهد شیخ قراء و مفسرین به تعبیر ذهبی است و ایشان از ابن عباس روایت زیاد داره و تفسیر قرآن را هم از او آموخته و سه بار به نقلی سه بار قرآن را بر ابن عباس عرضه کرده و درباره آیات آن که درباره چه کسی نازل شده است و چگونه نازل شده سوال کرده. سیر و اعلام النبلا که اینا عرض کرد. از این مطلب ما یک استفاده ای کردیم و آن این بود که درست است که مجاهد صحابی نیست، از تابعین است، اما خب از تابعین برجسته و از طرفی هم شاگرد خاص ابن عباس بوده به این بیانی که از ذهبی نقل کردیم. بنابراین مطالب تفسیری او به خصوص اگر استنباطی نباشد، یعنی مطالب تفسیری گاهی استنباط اجتهاد و گاهی نقله، مخصوصا جایی که استنباط نیست و نقل است، نزول آیات این چیزهاست، معلوم می شود که اینا را از ابن عباس داره. پس در واقع قول ایشان حکم قول صحابی را پیدا میکنه. اینجور نیست که بگیم این سخنش در این باره چون مستند به صحابی نیست فاقد اعتبار است. ما این استفاده را از این کلام که ذهبی گفته است درباره مجاهد استفاده کرد. و سومین شخصیتی که نام برده ایشان سدی کبیره، اسماعیل ابن عبدالرحمن ابن ابی کریمه سدی کوفی که به سدی کبیر معروف است و ابن حجر درباره اش گفته است صدوق رمیه به تشیع، آدم صدوقی است، راست میگه ولی کن بیشون مثلا گرایش شیعی داشته. خب البته ایشون هم از شخصیت های تابعین هست و حالا دیگه این خصوص این که ایشون مثلا از کی گرفته نمیتونه. اون حرفی که راجع به مجاهد گفتیم درباره ایشون صدق نمی کنه. بله، این تا اینجا رو نقل کرده بودیم در جلسه قبل. ادامه بحث مطالب طبری، می رسیم به یک روایتی که ایشان اون را از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. طبق این روایت از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که مقصود از الذین آمنو کیه در این آیه؟ فرمودن الذین آمنو، یعنی سوال کردن که مقصود از الذین آمنو کیست. امام همین لفظ را تکرار کرده، فرموده است الذین آمنو. بعد به امام گفته شده است که بله، در یک نقلی هست بعضی ها میگویند این درباره علی ابن ابی طالب است. امام باقر طبق این روایت فرمودن علیون من الذین آمنو، ایشون هم یکی از همون الذین آمنو هست. این را از کتاب تفسیر طبری جلد 6 صفحه 343 و 344 داره. همین روایت را از درالمنصور سیوطی هم نقل کرده از امام باقر علیه السلام، جلد 2 صفحه 99 و 100. همچنین حاکم حسکانی در کتاب شواهد و تنزیل همین روایت را او هم نقل کرده، شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 169. خب، حالا درباره این روایت ما فرض را بر این بگیریم که سند این روایت و صدورش از امام باقر علیه السلام درست باشه، یعنی دیگه بحث سندی نداشته باشیم، یعنی امام این چنین چیزی فرموده باشه، این را فرض را بر این بگذاریم. خب قطعا در مقابل اون روایاتی که روایات بسیاری که از حضرت نقل شده که قبلا اشاره کردیم و سایر ائمه، هم از امام باقر هم سایر ائمه علیهم السلام، که این مخصوص به امیرالمومنین هست، خب این اعتباری نداره دیگه، معلومه یک روایتی است، فرض کنیم سندش هم درست باشه، اینا یه باید حمله مثلا بر تقیه چیزی کرد اگر سندن ما اشکال نگیریم، یا توجیه دیگری کنیم که با اون روایات تعارضش رو برداریم. یعنی خلاصه اگر تعارض را نشود برداشت از باب اینکه این را حمله بر تقیه بکنیم یا مانند آن، چون یک روایتی است در منابع شیعه هم که نیست و اون همه روایات در مقابلش هست، اعتبار نداره، یعنی نمیشود به این استناد کرد و در یک بحث بین المذاهبی به خصوص به شیعه گفت که آقا حضرت باقر علیه السلام اینجور فرموده، شما چرا خلاف ایشون حرف میزنید؟ نمیشه این را گفت، چون که روایات فراوان داریم که نظر امام باقر این نیست. و ما اگر توجیه کنیم تعارض را برداریم، یک احتمال این است که حالا بگیم شرایط جوری بوده حضرت مجال نبوده است که اون نظر را بیان کنند، همجورا مجمل فرمودن الذین آمنو. یک احتمال دیگری هم وجود داره و اون این است که مراد از الذین آمنو که امام فرموده نه عموم مؤمنین، بلکه مراد الذین آمنو این که مصداقش همون ائمه هستند، یعنی این که سوال کردن که الذین آمنو کیست، فرمودن الذین آمنو، مبهم گذاشتن. بعد گفتن که نقل میکنن که این درباره علی ابن ابی طالب نازل شده، فرمودن بله ایشون هم من الذین آمنو است. خب درسته دیگه، یعنی الذین آمنو ائمه هستند و امیرالمومنین هم که اولین شخصیت همین الذین آمنو است، یعنی اصلا تعارض نداره. یک این احتمالی درباره این کلام امام علیه السلام وجود داره، به اصطلاح اینا رو میگن توریه، یعنی اگر یک لفظی گفته بشود که دو تا معنا داره، یک معنای قریب به ذهن که از ظاهر کلام به دست میاد و یک معنایی که قریب به ذهن نیست، ولی متکلم صلاح نمیداند که اون معنا را اظهار بکنه، به صورت دو پهلو حرف میزنه، ولی مرادش او هست. اینا میگن توریه، یعنی امام شرایط جوری بوده که نخواسته است به صورت صریح مطلب را بیان بفرماید، فرموده است که بله الذین آمنوا مراده و امیرالمومنین من الذین آمنوا، درست هم هست دیگه. یعنی طبق روایات ما که قبلا نقل کردیم، الذین آمنوا همه ائمه را شامل میشه، منتها مصداق اولش در زمان نزول آیه و در زمان پیغمبر اکرم و صحابه امیرالمومنین علیه السلامه. این احتمال هم احتمال بدی نیست که ما الذین آمنوا در کلام امام را اینجور حمل کنیم، تعارضی هم دیگه نیست. این در واقع این روایت با اون روایات کامل کمال ملایمت را داره. بله گفتم این توریه اینجور است دیگه، یعنی مثلا یک عبارتی گفته می شود که دو پهلوست، اونی که ذهن افراد سبقت می گیره یه معناست، اونی که اراده کرده است یه معنای دیگره. مثل اینکه گفتن که افضل عرب شاید که افراد بعد از پیغمبر کی هست، در مقام جوری بود که نمیخواست صریح حرف بزنه، گفت من بنتهو فی بیتهی، من بنتهو فی بیتهی. این را دو جور میشه معنا کرد، من بنتهو فی بیت النبی میشه بعد ابو بکر، من بنتهو فی بیت اون شخص میشه بعد علی ابن ابی طالب. یعنی اینا میگن توریه، یعنی یک لفظی گفته میشود. آره مثلا حجاج ابن یوسف بود، یا مثلا گاهی وقتا اینا پیش میامد برای بعضی از شیعیان، تحت فشار قرار میدادن و مثلا میگفتن باید برید سب کنید علی ابن ابی طالب را، سبش کنید، اون دستوری که معاویه صادر کرده بود، میگفتن باید سب کنید. اونم میرفت روی منبر میگفتش که مثلا امرنی معاویه یا امرنی حجاج یا امرنی فلان به سب علیین الا فلعنوه، اینجور میگو از من برمید پایین. اینا خیال میکردن که این الا فلعنوه یعنی امیرالمومنین مراده، ولی اون مرادش خود همین دستور دهنده بود، یعنی مثلا معاویه یا همین کسی که دستور داده است که برو علی را سب کن، این هم میگو الا فلعنوه، فلعنوه یعنی همین آمره به این کار را، ولی خب از من برمید پایین توریه میکرده یه نام. لذا این احتمال هم هست که الذین آمنوا یعنی الذین آمنوا خاص که ائمه هستند و علی ابن ابی طالب هم من الذین آمنوا است. لذا تعارضی اصلا وجود نداره، میتونیم ما بین این روایت و اون روایت جمع بکنیم. شاهدش میشه بعد همون روایات. بله دیگه، بله چون که آخر اینها میخواهند حالا این را مثلا در مقابل ما، حالا البته طبری در این مقام نیست، طبری فعلا این را دارد نقل میکنه، ولی مثل این سلفی ها وهابی ها که از اینها میخوان استفاده کنند علیه مثلا فرض کنید شرف الدین یا شیعه. حالا یه عبارتی هم این آقای صاحب کتاب حجج الدامغات این اعظمی داره، خیال کرده که الان به یک مدرک محکمی رسیده است و دیگه دست دست با نشناخته است و خیلی با تعبیر شدید و قلیزی صاحب مراجعات را مورد خطاب قرار داده. عبارتش این هست، میگوید و قاسمت و زهر یعنی کمر شکن، قاسمه یعنی شکننده، زهر یعنی پشت، و قاسمت و زهره به نسبت لحاظ الموسوی یعنی اون چیزی که کمر این موسوی را دیگه میشکنه، یعنی شرف الدین را، علتی اون کیچی از اون قاسمت و زهر، علتی یخالف و فیها اصله و مذهبه، اون چیزی که کمر شکنی که برخلاف مذهب این آقا هست و اصل او یعنی مبنای او، و ما روی عن ابی جعفر الباقر فی ما اخرجه مثلا کیوکی ابن جریر و کی که انه سئل عن هذه الآیه من الذین آمنوا قال الذین آمنوا قیل له بلغنا انها نزلت یا نزلت فی علی ابن ابی طالب قال علی من الذین آمنوا. همین روایت را نقل کرده الحجج الدامغات جلد یک صفحه 125. این عرض کردم گاهی وقت چیزایی به ذهنش میاد، خیال میکنه که مثلا دیگه یک حربه خیلی محکمی پیدا کرده. خب این بندی خدا اصلا توجه نکرده که حالا فرض کنیم که این روایت رو تعویل هم نکنیم، مثلا معناش همینی باشه که الذین آمنو یعنی عموم. خب وقتی که این الذین آمنو در مقابلش اون همه روایت هست که اختصاص به علی ابن ابی طالب داره، خب یک روایت در مقابل 10 تا 12 تا روایت چطور اعتبار داره؟ نزد شیعه دیگه شما چون میگید قاسمت و زهر، ما خودمون در منابع خودمون هم گاهی داریم، نیاز نیست که حالا این در روایات منابع ما نیست. فرض کنیم که اصلا این در بهار باشه، در مثلا تفسیر فرض بفرمایید که نور الثقلین باشه، در کافی حتی باشه، باشه، یعنی برای صناعت جمع در روایات متعارض چه اقتضا میکنه؟ اگر روایت متفردی بود، به اصطلاح فردی بود یا از چیز بود، نادر بود، شاز بود، در مقابل روایت کثیر خب اعتبار نداره، نه عندنا نه عندهم. یعنی اصلا این یک چیزی نیست که اختصاص به شیعه داشته باشه، یک قاعده علم الحدیثه، قاعده معتبر هست که اگر احیانا یک روایتی مخالف باشه ولو سندش هم درست باشه، یعنی حتی اگر روایت صحیح و سند داشته باشیم، چه ما چه اونها، قاعده کلی است، و در مقابل این روایت روایات متعددی است که خلاف مذهبم هست، یعنی همه هم فتوا به اونا دادند، یعنی میدونید دیگه، یعنی حتی اگر چنانچه روایت بیشتر هم باشه، اعرض عنه الاصحاب، یعنی مثلا اهل سنت همه ازش اعراض کرده باشن، از نظر اونا اعتبار نداره، یا علمای شیعه اعراض کرده باشن ولو سندن درست باشه ها، ولی که اون روایت به درد نمیخوره. اعراض مشهور یا به خصوص اجماع، اجماع یک مذهب، این کلی سنا که داریم عرض میکنیم، یعنی از ضوابط شیعی نیست، علم الحدیث شیعه نیست، فرقی نمیکنه. بنابراین این خیلی اشتباه کرده، یعنی حواسش پرت بوده یا تجاهل کرده یا واقعا غافل بوده که اینو گفته قاسمت و زهر. هیچ قاسمت و زهر نیست، اگر تعویلم نکنیم قاسمت و زهر نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اعتبار نداره. فرض کنیم که اصلا این روایت در اصول کافی ما بوده باشه دیگه، ما متوجه این کتاب ما به درد نمیخوره، چون معارض هست، یک، اعرض عنه جمیع الشیعه، دو، اعتبار نداره. چطور شما میگید این قاسمت و زهر است؟ خیلی چیز عجیبیه. وانگهی که قابل تعویله، یعنی ما میگیم مثلا امام باقر علیه السلام اراد به قوله الذین آمنوا ای الائمه الطاهرین ثم قال قیل له بلغنا که یختص به علیین، فرمون نه یختص نیست، علیون من الذین آمنوا، یعنی از همین الذین آمنوا خاص که ائمه هستن، ایشون از همون هست، ما عارض نیست. این خیلی حرف در واقع ترکی است که ایشون خیال کرده که پس این تعارضی نداره اینجا، اگر هم تعارض باشه اعتبار نداره. این امر دائر است بین اینکه این حدیث را اصالتاً اساساً بگوییم معتبر نیست، ساقطه، یا بپذیریم و او را توجیه کنیم. در هر صورت این معارض این روایات نیست. نه، ما همچنین روایات نداریم. خب این تمام حرفای طبری بود، یعنی مطالب جناب ابن جریر طبری در کتاب تفسیرش اینایی بود که عرض کرده. همونطور که ملاحظه کردید بیشترین اقوالی که ایشون نقل کرده اوناییست که یختص به علیین را بیان میکنه، گفته اختلاف اهل التأویل، ولی که اقوالی که نقل کرد چند نفر اینا قائل به اختصاص بودن، فقط یک روایتی از امام باقر نقل کرد که اینم توجیه کرد. میرسیم به ابن کثیر، شخصیت برجسته در تفسیر و در حدیث که از طبری هم مقامش در این جهات بالاتره، در حدیث یعنی اعتبارش بالاتره، ابن کثیر دمشقی است، متوفای 774 هجری قمری. ایشان در کتاب تفسیرش 10 تا روایت را نقل کرده. خب تفسیر ایشون تفسیر رواییه، 10 تا روایت را نقل کرده. یکی از این 10 تا روایت، آدرس هم اگر میخواد آقایونی که پیگیری میکنن، تفسیر القرآن العظیم جلد 2 صفحه، این کار چاپی که من دارم اینجوره، صفحه 597 598 زیل همه آیه است دیگه، راجع به این آیه شریفه سوره مائده. یکی از این 14 تا روایت همون روایت امام باقره، ایشون هم نقل کرده روایت امام باقر رو که الان صحبتش کردیم دیگه. ما متعرض این نمیشیم چون عرض کردیم این روایت علا فرض این که صادر شده باشه به خاطر معارض بودنش اعتبار نداره، قابل تعویل هم که هست. بله، حالا این را بعدا بیان میکنیم انشاءالله در ادامه. اونها مثل اینکه یک اشاره ای کردم ظاهرا در یکی از جلسات، شاید جلسه قبل از این بود، که میگوین الذین آمنوا که عام است یعنی اهل حل و عقد، نه عموم آحاد افراد امت اسلامی که هم خودشون متولی باشن هم مولا علیه باشن. اینا میگن اون مراد نیست، مراد از الذین آمنون یعنی عموم اهل حل و عقد از مؤمنین که اجماع میشه در واقع. مثلا چنین چیزی حالا اینا رو بعدا انشاءالله این بحث ادامه داره، فعلا ما باید سند روایات رو بررسی بکنیم، بعد به مسئله دلالت میپردازیم، به شبهات اشکالات میپردازیم. به هر حال بحثی است که دقت زمان میبره دیگه، باید حوصله داشته باشیم. دقت کنید، از روایات 9 تا روایت دیگر، یکی از این روایات اولیش این هست، از ابن ابی حاتم. ایشون روایت را از ابن ابی حاتم نقل کرده. ابن ابی حاتم از ربیع ابن سلیمان مرادی، او از ایوب ابن سوید، از عتبت ابن ابی حکیم. بنابراین روایت اول که از ابن ابی حاتم است به کی میرسه؟ به عتبت ابن ابی حکیم. اگرتون باشه در نقل طبری هم این بود که گفته بود که عتبت ابن ابی حکیم قائل است به چه؟ قائل است به این که این اختصاص داد به امیرالمومنین. خب الکلام الکلام، یعنی ما دیگه روی روایت بیشتر معطل نشیم، همونایی که اونجا گفتیم اینجا هست. عتبت ابن ابی حکیم خب صحابی که نیست که بگیم این روایت حساب میشه قول صحابیه، تابعیه. تابعی هم از طبقه سادسه است، یعنی از این صغاری است که ملاقات با صحابه هم نداشتند. ولی ابن حجر گفت صدوقون، آدم صدوقی است، البته گفت یخت و کثیرن، ولی چهار خطا هم میشه. روی این نمیشه حساب باز کرد، به عبارت دیگه خیلی صاف و ساده بگیم ما باشیم و این حرفایی که راجع به ایشون گفتن، اختلاف هم هست، نگاه کردم اینا رو، یه عده توصیح کردن یه عده تضعیف کردن، روی این روایت نمیشه حساب باز کرد، چون اولا صحابی نیست، از اون تابعینی هم که صحابه را ملاقات کرده باشند و شاگردی کرده باشند مثل مجاهد هم که نیست، شخصیتش هم فیه کلام هست. لذا ما از این عبارت میگذاریم، از این روایت میگذاریم. البته ابن کثیر در این باره هیچ خودش نگفته، ابن کثیر شخصا در باره این روایت خودش نظر نداده، لعل خودش اینو معتبر میدونسته، مناقشه نکرده. بعضی ها را الان میرسیم مناقشه کرده، سندش رای بیرفته، ولی در سند این خدشه نکرده است در این حال ابن کثیر. ولی عرض کردم خدمتون، حالا ما باشیم بخوایم یک منصفانه واقع بینانه بررسی کنیم، نمیشه این را به عنوان یک نظری که به خصوص اعتبار به صحابه یا به پیغمبرم داشته باشه، این مقدر مشکل میشه. شخصیتش هم شخصیت محل کلام هست، از این پس میگذریم. گرچه عرض کردم ابن کثیر خودش خدشه نکرد. دومین روایتی که ابن کثیر داره، ابن ابی حاتم، باز از ابن ابی حاتم است. ابن ابی حاتم کیه؟ ابن ابی حاتم شخصیت برجسته است، فرزند همون ابو حاتم معروف، ابو حاتم رازی، که در علم رجال و علم الحدیث از شخصیت‌های درجه اول حساب میشه، فرزند اوه. اسمش هم از عبدالرحمن ابن محمد ابن ادریس حنظلی رازی، متوفای 327، معروف به ابن ابی حاتم. تفسیرش را از صحابه و تابعان گرفته و اهل دقت بوده، ولذا تفسیر ابن ابی حاتم ولو نیست اصلش، مطالبش را معمولا نقل کردم در منابع و اهتمام دارن، یعنی به این شخصیت به عنوان یک مفسر صاحب نام و معتبر توجه به این دارن. اگر خواستید درباره ایشون رجوع کنید، اینی مطالعه کنید، کتاب تفسیر و مفسران جلد 2 صفحه 179 تا 80 مرحوم های معرفت کتابی دارن به نام تفسیر و مفسران، 2 جلد، بسیار کتاب خوبی است درباره پرونده علم تفسیر و مفسران اسلامی از صحابه، از تابعین، تابعین تابعین، علمای دیگر، تفسیرهای نقلی، تفسیرهای عقلی، تفسیرهای دو جنبه‌ای، تفسیرهای شیعی سنی، بسیار کتاب ارزشمندی است. خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله معرفت متخصص بودن در مباحث علوم القرآن، دیگه ایشان یک خدمتی که به جهان شیعه کردند این بود که یک علمی که غریب مونده بود و جاش خالی بود و واقعا ما نداشتیم یک کتاب جامع در علوم القرآن، ایشان خدا رحمت کنه این کار را انجام دادن و از تمهید دارن که 7-8 جلد هست فی علوم القرآن، همین تفسیر و مفسران دارن که کتاب مختلفی دارن، سیانت القرآن من التحریف دارن، بسیار کتاب ارزشمندی است. شخصیت واقعا دقیقی بودن، از شاگردان مرحوم آیت الله خویی بودن، ولی خب وقتشون را کارشون را تو قرآن گذاشتن دیگه، نرفتن دنبال مباحث فقهی یا اینا، ولی هم صاحب رساله میشدن، به هر حال میشده مراجع میشدن، قبرشون تو مسجد بالاثر جای میگرفت، ولی خب چون رفتن توی بحثای علوم قرآن دیگه اینجا جا بهشون ندادن، بندی خدا را جای دیگه جا دادن. اینا مطالبیست دیگه. بالاخره یک کسی اگر خب سیاسی باشه از حالا معلومه که قبرش کجا هست، اگر بالاخره رساله چیزی بنویسه از حالا مشخصه که بعدا کجا دفنش میکنن، ولی اگر نه رساله داشته باشه نه سیاسیگین باشه، طلبه ای باشه، دیگه معلوم نیست، شاید تو قبرستان بقیه مثلا ببرن جایی اونجور جاها دفن کنن دیگه. خب این هم از این مطالب روزگار ماست. در صورت شخصیت برجسته است. ابن ابی حاتم از ابو سعید الاشج از فضل ابن دکین ابو نعیم الاحول از موسی بن قیس حضرمی از سلمت ابن کحیل، روایت اینجوریه، سلمت ابن کحیل گفته است که علی ابن ابی طالب علیه السلام در حال رکوع در نماز انگشتر خودش را به فقیر صدقه داد و این آیه نازل شد: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. عرض می شود خدمتون که سلمت ابن کحیل کیست؟ سلمت ابن کحیل ابو یحیای حضرمی کوفی، متوفای 121. جناب ذهبی او را با عنوان الامام ثبت، سه نقطه ثبت، امام ثبتون حافظون، با این القابشون را تعریف کرده. امام است یعنی در علم روایت از پیشوایانه، و ثبت یعنی مورد اعتماده و حافظه، و اقوال علما را درباره ایشون نقل کرده است، همه تأیید کردن، همه ایشون را به عنوان تابعی برجسته توصیف کردن، و از بله اینا نقل کرده است که او را به عنوان یکی از ارکان علم حدیث، سلمت ابن کحیل را از ارکان علم حدیث نامیدن. سیر و اعلام نبلا جلد 6 صفحه 111-112. پس این شخصیتی است، ولی به هر حال صحابی نیست، یعنی روایت به یک معنا میشود منقطع یا مرسل، چون که به تابعی ختم میشه و ایشون هم روایت را از پیغمبر نقل نمی کنه، از صحابی نقل نمی کنه، می شود روایت از یک تابعی. نه، از کردم که تابعیون از تابعی های برجسته است. صحابه که دیگه نیاز به ثقتان و ثبتان نداره دیگه، چون عدالت صحابه اصل مسلمی است. شخصیت هایی را که از صحابه نیستن معمولا درباره شخصیت این تعابیر به کار می برند، یه صحابه همشون معتبر. عرض میشه از خدمت، بس این شخصیت اینطوره. ابن کثیر درباره این روایت هیچ نگفته، یعنی قدیهی وارد نکرده. سند را معلوم میشه معتبر میدانه. ولی آیا روایت میشود به عنوان قول الصحابی و قول النبی؟ مثلا قول الصحابی باشه، حالا اینجا چون قول الصحابی هم کافیه دیگه، چون میخواد گزارش کنه، گزارش کنه که چنین شد. دقت میفرمایید، چون صحابی مشاهدات خودش را بخواد نقل کنه شأن نزولها که مثلا اینجور واقع شد، این دیگه نمیخواد بگه قال النبی. اما اگر بخواد یک مطلبی را نقل کند که معنای این چه هست، معنای این آیه چه هست، یا حکمش چه هست، بله اونجا معمولا میگوید که نبی چنینه، پیغمبر چنین فرمودن. پس در ما نحنفی اصلا صحابی هم لازم نیست که بگوید ان النبی یا قال النبی. چرا؟ چون که میخواهد مشهور خودش را نقل کنه، اون که دیده واقع شده. ولی خب سلمت ابن کهیل خب نبوده، تابعیه دیگه. آیا میشود گفتش که روایت ایشان چنین اعتباری داره؟ با توجه به این که دقت کنید، این نکته را، این را یک قاعده هست تا یک اصله، با توجه به این که سلمت ابن کهیل یک چنین شخصیتی است، یعنی تعابیری که نقل کردم، امامون، ثبتون، حافظون، ثقتون، اینجور، این یک مطلبی هم، خب بعضم دقت داشته باشید، مطلبی هم که ایشون نقل کرده اجتهادی نیست، که یعنی بگوییم سلمت ابن کهیل استنبت حکمن و معنن من آیتن من ظاهرها و غیر ذلک، این هم که نیست که خب بگیم این رأی خودشه. و کجا معلومه که این حرفی که داره میزنه کلام النبی و قول النبی باشه؟ این هم که نیست. این مطلب یک امر واقع است، یک واقعی که رخ داده، که علی ابن ابی طالب صدقه داد و این آیه نازل شد، این را نقل میکنه دیگه، این که استنباطی که نیست. این هم دو، سلمت ابن کهیل هم فردی نیست که حرف می مدرک بزنه، شخصیتی که چنین جایگاهی داره، امامون، ثقتون، سبتون، این که نمیاد یه حرفی را علکی بگه که بدون سند، بدون مدرک، بدون سند و مدرک معتبر. پس با این قرائن معلوم می شود که این حرفی که آقای سلمت ابن کهیل گفته است، این در واقع یک واقعیت مسلم تاریخی است. حالا گاهی وقتا می شود که مطلب به قدری همگانی و واضحه که اصلا طرف احساس نیاز به ذکر قائل نمی کنه که کی گفت اینا به من. این مطلب واضحه، تو روایت ما هم گاهی همجور هست که اون زمانهای معصومین یا اون صدر اول مطلب جز مسلمات بوده، چون مطلب مسلمات بوده در مقام برای من کی گفت، اونا همه میگن اینه. پس بنابراین این که ایشان نگفته است، مثلا ابن عباس گفته یا کی گفته، یعنی سلمت ابن کهیل اسناد نداده این حرف را به صحابیه، ولی قطعا از صحابه نقل کرده، چون مطلب نقلیه، مطلب اجتهادی نیست. یک، سلمت ابن کهیل شخصیت کمی نیست، من الائمه تعبیر ذهبی است، من ارکان علم حدیث است، امامون، ثقتون، سبتون، حرف بی مدرک نمیزنه، پس قطعا این مطلب جز مسلمات بوده بین صحابه و اون سلف، یعنی اون تابعین، لذا نیاز احساس نکرده است که باید نقل سند بکنه. طبق این قرائن و شواهد که در جاهای دیگر هم ازش استفاده میشود، این روایت اعتبار داره، هم سندش عیب ندارد، کما اینکه ابن کثیرش خدشه نگرفته، و هم فی حکم قول صحابی است، یعنی اینجور نیست که بگیم این جزء اون روایاتی که ما از حالا باید به صحابی مثلا برسانیم، چه این حکم در حکم صحابی است. اینم راجع به این نکته مربوط به روایت سلمت ابن کهیل. چهارمین روایت، در واقع اعتبار روایت سلمت ابن کهیل مثل مجاهده، چه فرق می کنه؟ همونطوری که مجاهد رو گفتیم که شاگرد ابن عباس بود و سه بار تفسیر رو پیش ایشان خواند و هرچی می گوید از او هست، این هم اون چنین جایگاهی داره، از اونم از تابعین بود، اونم از تابعین. روایت چهارمی که چند تا روایت نقل کردیم، از چیز دوتا، بله، از ابن عبی، روایت اولش که مال امام باقر گفت از اون میگذریم، یکی عتبت ابن عبی حکیم بود، یکی این روایت دوم بود که از سلمت ابن کهیل بود، این شد دوتا. پس دوتا روایت، آیا دیگه ابن عبی حاتم از کی نقل میکند؟ از سلمت ابن کهیل، یعنی در واقع منبع که ابن کثیر نقل کرده، منبع چه کتابی است؟ کتاب ابن عبی حاتم، بودش مفسره، ابن عبی حاتم از مفسرینه، ابن ابی حاتم از کی نقل کرده؟ از سنمت ابن کهیل. بفرم بله.
ولی بعدش
تو
تقیید
داره الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة هم راکعون. خب اونا اونجور معنا نمی کنن آیه را. این شأن نزول ها اگر ثابت نشود خب جور دیگه معنا می کنن آیه را. این و هم راکعون را هم خاضعون می گیرن، یعنی مؤمنین سه تا صفت دارن. یک صفتشون نماز میخوانن، اهل زکاتن، اهل خضوعند. اگر این شأن نزولها را ما نتونیم ثابت کنیم، خب اونا اینجور معنا میکنن دیگه، میگن و هم راکعون ایهم خاضعون. مؤمنین الذین آمنوا سه تا صفت دارن، اینا مال مؤمنین راستینه. اینا را از منافقین و اونایی که ایمانشون ضعیف است جدا میکنه، یعنی خلاصه مؤمنان خیلی برجسته. اینها ویژگی هاشون چه هست؟ اهل نمازند و اهل زکاتند، انفاقند و اهل خضوع و خشوع. انسان های اصلا اهل خضوع هستند، نماز میخوانند، زکات میدند، کبر ندارند، کارها را برای خدا انجام میدند. پس این شأن نزول ها را ما باید روش تاکید داشته باشیم، و الله خب اونجور معنا میکنند دیگه، به اون صورت هم میکنند. بله؟ آره دیگه، و هم خوم خاضعون، در حالی که اونا خاضعن، یعنی نماز که میخوانن، نماز که میخوانن و زکات که میدهن با حالت خضوع این کار رو انجام میدن. فی صلاتهم و فی زکاتهم راکعون ای خاضعون خاشعونه. جوری معنا میکنن. حالا صبر کنید، فعلی درگیر این معناها نشیم، چون بحث معنا رو باید بعد برسیم. ولی عرض کردم که فعلا شل نگیرید، یعنی خیلی راحت از اینا نگذارید. این حتما باید بحث سندی اعتبار این روایات رو ما به یه سامانی برسانیم. از نظر خودمان بحثی نیست، یعنی ما در درون مذهبی مشخص شد که روایات هم صحیح و سند داریم، هم تعداد زیاده. اما الان که میخواهیم یک روایت، یک بحث بین المذهبی داشته باشیم، بالاخره باید اینی که آیا چنین روایتی هست واقعا که امیرالمومنین چنین کاری کرده و این آیه نازل شده، این باید ثابت بشه. این حد فهمیدین شد دو تا تا حالا. یکی روایت عتبة ابن ابی حکیم بود که من گفتم خیلی نمیشه رو این تاکید کرد، چون شخصیت عتبة خودش محل کلامه، گرچه ابن کثیر خدشه نکرده. دوم روایتی است که ابن ابی حاتم از سلمة ابن کهیل به سند نقل کرده. عرض کردم ابن کثیر اینجا هیچ خدشه نمیکنه، ولی جای این مناقشه هست که آقا سلمة ابن کهیل تابعیه. اینجا نشد یک قول صحابی که دیده باشه، اینشون که ندیده که، پس از کجا نقل کرده؟ با این قرائنی که عرض کردم اطمینان میآورد که ایشان حرفش بی سند و بی مدرک نیست، یه آدم کمی نیست، شخصیتی باشه که بی اعتنا به نقل باشه. خب روایت سوم، روایت سوم رو دقت بفرمایید که حالا هر جا بحث کردیم دیگه تکرار نشه. آقای ابن کثیر دمشقی از ابن جریر نقل میکنه. خب ما روایات ابن جریر رو خودمون نقل کردیم، درسته؟ ایشون هم از اون منبع نقل میکنه. روایت مجاهد، خب داستان مجاهد رو گفتیم دیگه، روایت مجاهد را که طبری هم داشت، ایشون هم نقل کرده که آیه شریفه راجع به امیرالمومنین نازل شده، درسته؟ خب الکلام دیگه، ما اینجا بحث تازه‌ای نداریم. درباره مجاهد گفتیم که این امام المفسرین هست، شیخ القراء هست، شاگرد خاص دعباس بوده و دیگه همون حرفایی که اونجا گفتیم. ای آقای ابن کثیر هم درباره روایت بهش خدشه چیزی نکرده، پس این اعتبار داره. تا اینجا این دوتا روایت، یکی روایت سلمة ابن کهیل و یکی روایت ارمشاد خدمتون که مجاهد، که هر دو را ابن ابی حاتم نقل کرده، اینا اعتبار پیدا می‌کنه. روایت چهارم را ابن کثیر از عبدالرزاق. عبدالرزاق کیست؟ اینم خودش یکی از علما و مفسرین برجسته است. عبدالرزاق ابن حمام ابوبکر صنعانی، ثقتون، حافظون، مصنفون، شهیرون، تقریب و تهذیب. درباره این شخصیت ابن حجر گفته است ثقتون حافظون مصنفون شهیر و کانه یتشیع و کانه یتشیع، این گرایش شیعی داشت. تقریب و تهذیب جلد 1355. پس این آقای عبدالرزاق از شخصیت‌های برجسته است و ثقه است. عبدالرزاق از کی نقل کرده؟ از عبدالوهاب. عبدالوهاب کیه؟ فرزند مجاهد، همون مجاهد کبیر، مجاهدی که گفتیم. مجاهد از کی نقل کرده؟ از ابن عباس. یادتون از اونجا گفتیم که مجاهد روایت را خودش گفته بود، اون قبلیه، نگفته بود عن ابن عباس. عرض کردیم از ابن عباس قطعا، چون آقای مجاهد شاگرد ابن عباس بوده، سه مرتبه قرآن را پیش ابن عباس عرضه کرده و درباره این که کجا نازل شد، چه بگذاری که نازل شد سوال کرده. مطلبم که اجتهادی که نیست. پس قطعا مجاهد این که گفته از نزل فی علی ابن ابی طالب، این از ابن عباس نقل، اونجا هم اینو گفتین. اینجا خودش تصریح در این روایت تصریح شده که روایت کرده است این را از مجاهد از پدرش، چیز عبدالوهاب ابن مجاهد از پدرش، عن ابن عباس، که این آیه انما ولیکم الله در باری امیرالمومنین نازل شد. نه فرمودید. اشکالی که ابن کثیر به این روایت گرفته، الان دیگه قلمش به نقد وارد شد، تا اینجا نقدی نکرده بود این دو ستا، اینجا الان نقد میکنه. چی میگه ابن کثیر؟ میگوید این عبدالوهاب ابن مجاهد، یعنی فرزند اون مجاهدی که شاگرد ابن عباس بوده، این قابل احتجاج نیست، بهش احتجاج نمی کنن. لا یحتج به عبدالوهاب ابن مجاهد، لا یحتج بهی. پس اینا رد کرده. خب آیا همین جوره؟ درسته که لا یحتج بهی راست میگه، یعنی طبق منابع علم رجال اهل سنت حرفش درسته. من رجوع کردم به میزان الاعتدال، اونجا هم در جلد 2 صفحه 682 این آقا یعنی عبدالوهاب فرزند مجاهد لا یحتج بهی هست. پس بنابراین روایت از این جد اعتبار نداره، سند این روایت. ولی یک معید و قرینه ای میشود. به چه اعتبار؟ به اون برداشتی که اونجا عرض کردیم، یعنی جز معید و قرینه است به این که این مجاهد از خودش چیزی نگفته، گفته ما از ابن عباس بوده. این در این حد به درد ما میخوره، والله خودش قابل احتجاجی نیست، چون که این عبدالوهاب ابن مجاهد لا یحتج به. پس از اینم میگذریم. اینجا ابن کثیر نقد کرده، کتابهای رجال هم من نگاه کردم درسته، این عبدالوهاب ابن مجاهد قابل احتجاج نیست، از در اونها اعتبار نداره. حالا اینا بعد فعلا داریم سندها رو بررسی میکنیم، نگاه کنید به تدریج این شیوه های مختلفی هستن، همه قاطی نکنیم. فعلا تواتر یه مقوله است، تقویت یه مقوله است، خودش تک تک بخوام ببینیم تک تک اینا من اجازه سند چه اعتبار داره، داریم یکی یکی بررسی میکنیم. خب بس از این عبور کردیم، این شد 4 تا روایت ارشاد خدمتتون که پنجم ایشان از ابن مردوی هست. پس این آقای ابن کثیر دو تا را از ابن ابی حاتم، از تفسیر ایشان، یکی را از ابن جریر. حالا آمد سراغ ابن مردوی. ابن مردوی کی هست؟ ابوبکر احمد ابن موسی ابن مردوی اصفهانی، متوفای 410، صاحب تفسیر کبیر، این تفسیر بزرگی داشته، تاریخ و اعمالی که مشتمل بر 300 مجلس است، یعنی اعمالیش 300 تا مجلس سخنرانی یا موعظه داشته. و المستخرج علی جامع صحیح البخاری، کتابی هم از مستخرج از کتاب صحیح بخاری نوشته. ذهبی درباره اش گفته است من فرسان الحدیث، از فارسان حدیث بوده، یعنی پیاده نبوده، سواره بوده، دقیق میفرمایید، یعنی از مبارز بوده، اهل برجسته بوده، شخصیت برجسته بوده، صاحب فهم و هوش، متقن و کثیر الحدیث. میگه هر کس در تألیفاتش بنگرد به جایگاهش در حفظ روایات واقف میشود. پس شخصیت شخصیت برجسته است از نظر اهل سنت. سیر و اعلام نبلا جلد 13 صفحه 194. پس این شخصیت ابن مردوی فعلا چه کاره بوده؟ کی بوده؟ یکی از علمای برجسته، مفسر، تفسیر کبیری داشته. ابن مردوی از کی نقل میکنه؟ از ثوری، سفیان ثوری. سفیان ثوری از کی نقل میکند؟ از ابی سنان. او از کی نقل میکند؟ از ضحاک. ضحاک از کی نقل میکند؟ از ابن عباس. سندش اینجوریه: ابن مردوی از طریق سفیان ثوری، از ابی سنان، ضحاک، ضحاک ابن مزاحم، از ابن عباس. که علی ابن ابی طالب نماز میگذارد، همین روایت، سائلی به ایشون عبور کرد و همین داستان را نقل کرده است. دقت فرمودید. خب ابن کثیر راجع به این روایت هم هزار نظر کرده. چی گفته؟ گفته است که ضحاک ابن عباس را ملاقات نکرده، لذا روایت ایشون مرسل و منقطع از کار در میاد. یعنی ضحاک تابعی هست. از کی نقل کرده؟ از ابن عباس. اصلا ابن عباس را ملاقات نکرده. پس روا عن ابن عباسی که او را ملاقات نکرده. این حدیث لذا معلوم نیست از کی بس نقل کرده. لابد یک واسطه ای بوده ایشون را نقل نکرده. حالا که نقل نکرده، روایت ها که انقطاع به خودش میگیره و ارسال به خودش میگیره، اعتبار نداره، ضعیفه. بله؟ چرا؟ تابعی است. نه، از ابن عباس نه، ابن عباس ملاقات نکرده. مرویون عن هست که ابن عباس هست، با این ملاقات نداشته. حالا عبدالله ابن مسعود ملاقات کرده، دیگری ملاقات کرده، ولی از ایشون ملاقات نکرده. او را روایتش بله؟ همین آقای ضحاک که از خب در تاریخ نقل کردن دیگه، ایشون لن، یعنی در کتابهای شرح حال ایشون میگن که ایشون ملاقات نکرده است، ابن عباس رو گزارش کردن. همین اشکال را این آقای ابو مریم اعظمی هم تکرار کرده. معمولا این سلفی ها اگر دقت کنید کتابشون، چیز تازه ای ندارن. معمولا حرفای ابن تیمیه را دوباره نقل میکنن، طابقا نقل به نقل دایم تقطیعش میکنن. مثلا او یه جا نقل کرده، اینا اینجا مصرف میکنه، تیکش اونجا مصرف میکنه، تیکش اونجا مصرف میکنه. البته گاهی هم حالا یه چیزایی هم مثلا به نظر ظاهرا میاد داره میگه، ولی اون رکن اشکالاتش مال ابن تیمیه است. در مصرف کردن حرفای ابن تیمیه بیشتر شیوه هاشون رو عوض میکنن، ولی محتوا حرفای ایشون. لذا ایشون هم همین مطلب رو آورده است، میگه لیس له، یعنی ضحاک، روایتون ان احد من الصحابه فالحديث على هذا منقطع ضعيف. این روایت روایت ضعیفی است. لا يدرى ممن اخذه الضحاك و نسبه الى ابن عباس. ما نمیدونیم که این رو از کی گرفته و حالا نسبت به ابن عباس داره. الحجج الدامغات جلد 121. پس اینجا ابن کثیر اشکال وارد کرده، ابو مریم اعظمی هم همین حرف رو نقل کرده و اشکال رو تایید کرده، ولی این اشکال وارد نیست. این اشکال به این روایت وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ما دلیل و شاهد داریم که درست است که ضحاک ابن عباس را ملاقات نکرده است، ولی ایشان سعید ابن جبیر را ملاقات کرده و تفسیر را از سعید ابن جبیر گرفته است. شاگرد سعید ابن جبیر بوده و سعید ابن جبیر شاگرد ابن عباسه. یعنی واسطه معلومه. لم یذکر الواسطه ولکن ندری من الواسطه. این آقای ابو مریم میگوید که لا یدرا که واسطه کی بوده. ما میگیم چرا؟ یعرف الواسطه و هو سعید ابن جبیر. چرا سعید ابن جبیر رو نقل نکردم؟ اگه چه عیبی داشته؟ این عیبش این بوده است که ضد تواقیت همیشه بنی امیه بوده، مجاهد بوده، ولایی شدید بوده، تحت تعقیب بوده، تحت پیگرد بوده، به صورت رجل سیاسی درجه اولی بوده و به این خاطر هستش که ایشون نام نبرده، صلاح نمیدونسته، هم برای سلامتی خود حفظ خودش یا هم برای سعید ابن جبیر اینا ملاحظه میکردن نام نبرده. شاهدمان چی است که این ضحاک سعید ابن جبیر را ملاقات کرده؟ شاهد این است که شعبت ابن حجاج که از علمای برجسته است، اگر جلسات قبل خاطرتون باشه نقل کردیم که گاهی میگوین که این امیرالمؤمنین است فی الحدیث، یعنی لقبش از حافظ و حاکم و همه بالاتره. این شعبت ابن الحجاج از عبدالملک ابن میسره نقل کرده است که گفته از ضحاک ابن عباس را ملاقات نکرده بلکه سعید ابن جبیر را در ری ملاقات کرده و تفسیر را از او یاد گرفته. تفسیری که ایشون نمیده از سعید ابن جبیر است. اینا تهذیب و تهذیب، آدرس این مطلبی که نقل کردم تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 4 صفحه 81 شماره ترجمه رقم 3085 یعنی 3085. خب سعید ابن جبیر چه شخصیتی بوده است؟ یک کلمه هم راجع به سعید ابن جبیر براتون نقل کنم از همین تهذیب و تهذیب، از همین کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر. ایشون میگوید متوفای 95، سعید ابن جبیر متوفای سال 95، یعنی همون سالی که امام زین العابدین. امام زین العابدین در تاریخ وفاتشون دو قوله، یکی 94 یکی 95، این در همون سال بالاخره ایشون اون وقت بوده. 95 فوت کرده. میگوید از برجسته ترین مفسران از تابعین است، این در بین تابعین از برجسته ترین مفسران است و قرائت و تفسیر قرآن را نزد ابن عباس آموخت. یعنی سعید ابن جبیر مثل همون مجاهد بود که عرض کردیم که شاگرد خاص ابن عباس بود تفسیر، این هم همینطوره، قرائت قرآن و تفسیر قرآن را از ابن عباس آموخت. اینا کی داد نقل میکند؟ ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب. و بسیار مورد تکریم و اعتماد او بود، یعنی از اون شاگردانی که مثل آقای مطهری و علامه طباطبایی مثلا اینجوری خیلی مورد اعتمادش بود. لذا مردم گاهی از کوفه می آمدن پیش ابن عباس و از مسائل دینی از او سوال می کردن، این درباره مسائل دینی از ابن عباس سوال می کردن مردم کوفه. ایشون می گفتش که مگر ابن ام ده ما نزد شما نیست که اومدید پیش من؟ ابن ام ده ما یعنی سعید ابن جبیر. میگه دیگه با وجود سعید ابن جبیر شما نباید پیش من. این حرفای من مثل این که بعضی از شاگردان مرحوم آیت الله خویی اینجور بودن، مرحوم آیت الله تبریزی اینجور بودن، مرحوم آیت الله کوکبی اینجور بودن. اینا مثلا ایشون میفهمیدن اینا آرای من، هرچی بگن آرای منه، بیز به اینا رجوع کنید، نمیخواد به من رجوع کنید، مورد وثوق بودن. این آقای سعید ابن جبیر نزد ابن عباس این جایگاهی داشته، میگفتن مگه ایشون نیست که پیش من آمده؟ یعنی حرفای ایشون حرفای من، حرفای من حرفای اوه، البته خب حرفای او حرفای من دیگه، از من یعنی گرفته. بله. بعد تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 306. پس دقت بفرمایید، آخر آدم باید یه خورده دقت کنه دیگه، حالا همینجور چون به نفعش نیست سری رد بشه، این که صحیح نیست که، من مقتضای تحقیق اینه که این چه له باشه چه علی باشه. حالا اگه این له بود حضرت عباسی، این آقای ابن کثیر یا این آقای ارشاد خدمتون که ابو مریم بن راحتی از رد میشد، اگر یک چنین مطلبی کوچکتر راجع مثلا که از خلفا بود واقعا ما میگفتیم بابا این مال مثلا چیز از ضحاک، ضحاک لم یلقى ابن عباس، میگفتم بابا اینجوره یا بله شاگرد سعید بن جبیر بوده، ایشون از شاگردان خاص ابن عباس بوده، چه پس از او گرفته. چطور شده حالا اینجایی که علیه میشه میخواد استفاده کنه دیگه این چرا خاموش رد میشه؟ مثل ترامپ که چرا خاموش آمد عراق، گفت ما چند تریلیون مصرف کردیم، حالا وضعمون هم اینجور است که من اصلا تو عمرم میگه من ندیدم اینجوری که دیگه چرا چرا خاموش میکنید؟ گفتن آقا وضعیت خطرناکه، اونم توی پایگاه نظامی چند ساعت قاچاقی. الله اکبر، فتر رویا اول خلاصه افسار بعد الباب. حالا رئیس جمهور ایران با چه عظمت و شکوهی به عراق سفر میکنه، چه استقبال عظیمی میشود، چه اوضاع احوالی از 3 روز بنا هست بمانه، با رجال سیاسی، با رجال مذهبی، با شخصیت های علمی. نها کنید این آمریکا دلش از کجا میسوزه؟ از اینجا میسوزه. اسرائیل از کجا میسوزه؟ از همینا میسوزه. لذا ما منتظر نباشیم که دوباره بریم یه برجام دوسه درست کنیم، اینا هیچ به درد ما نمیخوره، اینا همشون چنگالاشون تیز، نیشاشون تیز، منتها دستکش را کشیدن روی اون آستین دست در چیز چدنی هم که رهبری فرمودن، حواسشون باید جمع باشه. حالا انشالله که حواسشون جمع باشه دیگه، گوش بدن به حرفای رهبر.
در هر صورت من یه کلمه بود دیگه تو این حاشیه چیزی گفتیم، به هر حال امام دلمون گاهی وقتا میزنه به این چیزا. پس چرا خاموش چرا رد میشید؟ چرا روشن کنید؟ چرا روشن کنیم؟ ضحاک را میبینیم نشسته از پیش سعید بن جبیر، سعید بن جبیر را میبینیم پیش ابن عباس نشسته است. خب این دیگه جهلش برطرف میشه، یعنی انقطاع از بین میره. اینم راجع به این روایت، وقتم مثل اینکه تمام شد، من روایت رو همینجا متوقف میکنم بحث را. انشاءالله چند تا دیگه حدیث هست که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.